ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نامزدهای پیشنهادی نخست وزیر عراق برای تصدی وزارت‌های دفاع و کشور رأی نیاوردند. دور جدید مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5/1 روز چهارشنبه با دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز می شود و باراک اوباما شیوع بیماری ابولا را تهدیدی برای امنیت جهان خواند. مجلس عراق روز سه‌شنبه بدون نامزد پیشنهادی نخست وزیر این کشور برای تصدی وزارت‌های دفاع و کشور رأی اعتماد نداد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق، جابر الجابری را به عنوان وزیر دفاع و ریاض عبدالرزاق را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرده بود که از دو ائتلاف عمده سنی و شیعی بودند. به نوشته رویترز، عدم توافق جناح‌های سیاسی بر سر تعیین مسئولان این دو وزارتخانه کلیدی به نگرانی‌ها در مورد تشکیل دولت وحدت ملی دامن زده است. از دیگر سو، چاک هگل وزیر دفاع و مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز سه‌شنبه با حضور در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا توضیحاتی در مورد مقابله با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه ارائه دادند. چاک هگل گفت که طرح تشدید حملات هوایی علیه مواضع داعش در عراق و سوریه آماده شده و قرار است روز چهارشنبه در اختیار باراک اوباما قرار گیرد. ژنرال دمپسی نیز گفت مشاوران آمریکایی که به عراق اعزام شدند ممکن است در صورت نیاز در عملیات نظامی ارتش عراق نیز شرکت کنند، اما در مورد این مسئله شخص باراک اوباما تصمیم خواهد گرفت. دور جدید مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5/1 قرار است از روز چهارشنبه با نهار کاری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در نیویورک آغاز شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، پس از این دیدار نشست‌های دو جانبه با اعضای گروه 5/1 برگزار خواهد شد و روز پنجشنبه نیز مدیران سیاسی این گروه جلسه خواهند داشت. در آستانه این مذاکرات، وندی شرمن معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه گفت ما همچنان در برخی موارد اساسی با یکدیگر فاصله داریم، از جمله ظرفیت و وسعت غنی‌سازی اورانیوم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شیوع بیماری ابولا را تهدیدی برای امنیت جهان خواند و از گسترده‌تر شدن نقش آمریکا در مقابله با این ویروس خبر داد. آقای اوباما که شامگاه سه‌شنبه در آتلانتا سخن می‌گفت، تدابیر دولتش را برای مبارزه با شیوع ابولا از جمله اعزام 3000 نیرو به غرب آفریقا تشریح کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش کیانه معنوی بشنوید.
به گزارش اسوسییتد پرس، سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای مقابله با ابولا در شرایط کنونی مبلغ 987 میلیون و 800 هزار دلار نیاز است که این مبلغ شامل دستمزد کارکنان بخش امداد و پزشکی و خرید تجهیزات لازم برای شناسایی کسانی است که در معرض این ویروس قرار داشتند. این گزارش میگوید تنها خاک سپاری کسانی که از بیماری ابولا مردند حدود 23 میلیون و 800 هزار دلار هزینه دارد که باید مصروف خرید لباس‌های مخصوص برای کسانی شود که وظیفه دفن آنها را بر عهده دارند، چرا که قربانیان ابولا به شدت عفونی هستند و به راحتی می توانند ویروس را منتقل کنند. اسوسییتد پرس به نقل از گزارشی از سازمان پزشکان بدون مرز می نویسد که به رغم همه هشدارها هنوز توجه جهانی به مسئله ابولا جلب نشده است و آنچه جامعه جهانی برای مهار آن انجام داده بسیار کمتر از حد نیاز است. بنابراین گزارش، جوانا لیو رئیس سازمان پزشکان بدون مرز در نشست سازمان ملل متحد در ژنو تأکید کرده که توجه به بیماری ابولا به طرز ناامید کننده و خطرناکی کاهش یافته است. از ماه مارس که نخستین بار مورد بیماری ابولا گزارش شد تا کنون حدود 5000 نفر در کشورهای لیبریا، سیرالئون، گینه، نیجریه و سنگال به این بیماری مبتلا شدند که دست کم 2400 نفر از آنها جان خود را به این علت از دست دادند. در این میان برخی کشورها نظیر آمریکا و بریتانیا وعده دادند که برای کمک به مردم منطقه و مهار ابولا نیروهای کمکی شامل گروه‌های پزشکی و تحقیقاتی را به منطقه اعزام کنند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، چین نیز اعلام کرده که قصد دارد گروهی متشکل از 59 متخصص آزمایشگاه، پزشک و پرستار را به سیرالئون بفرستند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از شیوع ابولا در کشورهای غرب آفریقا به عنوان تهدیدی امنیتی برای جهان نام برد و گفت که مبارزه با ابولا نیازمند یک کمک جهانی است. رئیس جمهور آمریکا همچنین به گسترش نقش آمریکا در مبارزه با ابولا اشاره کرد. ایالات متحده در چهارچوب طرح کمک به مبارزه با بیماری ابولا به تازگی از جمله از اعزام 3000 خدمه نظامی آمریکا به منطقه و ساختن تأسیسات بهداشتی در قالب تدابیر پیشبینی شده خبر داد.
کیان مروی از آخرین تدابیر اندیشیده شده برای مقابله با بیماری ابولا گزارش می‌داد. ادامه خبرها: در حالی که همه پرسی استقلال اسکاتلند قرار است پنج شنبه در این کشور برگزار شود، آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که شمار مخالفان جدا شدن از بریتانیا حدود 4% بیش از موافقان است. با این حال نظرسنجی‌های دیگر حکایت از آن دارند که موافقان و مخالفان شانه به شانه حرکت می‌کنند و هر دو گروه در انتظار رأی شهروندانی هستند که هنوز در این باره تصمیم نگرفتند. اسکاتلند حدود 5.5 میلیون نفر جمعیت دارد و در کنار انگلستان، ولز و ایرلند شمالی یکی از اعضای پادشاهی متحد یا بریتانیا است. مجلس اوکراین روز سه‌شنبه به دو منطقه شرقی این کشور حق خودمختاری داد و همزمان توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا را نیز تصویب کرد. اعطای خودمختاری 3 ساله به دو منطقه دونتسک و لوهانسک بر اساس آتش‌بسی است که پیش از این به تایید دو طرف رسیده بود. از سوی دیگر موافقتنامه بازرگانی بین اوکراین و اتحادیه اروپا نیز روز سه‌شنبه به طور همزمان در مجلس‌های دو طرف تصویب شد. امتناع ویکتور یانوکوویچ از امضای همین موافقتنامه بود که حدود 1 سال پیش اعتراضاتی عمومی در اوکراین برانگیخت و سرانجام به سرنگونی او منجر شد. همکارانم فرصتی رو فراهم کردن تا شنونده پیام‌های تنی چند از شنوندگان باشیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با 2042022112 در میون بگذارید. با ما در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم و آنچه که در ادامه میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
آقای خامنه‌ای، شما که می‌فرمایید در دوران نقاهت فرصت کردید به سخنان امریکایی‌ها گوش دادید، یعنی اینکه قبلا گوش نمی‌دادید. شما که راست می‌گید. آیا فکر نمی‌کنید که مردم امریکا و بقیه کشورهای آزاد دنیا از شما چه تصویری دارند؟ خطاب شما به اون زنه که منظورتان سخنگوی دولت امریکاست چه معنایی پیدا می‌کند؟ وقتی شما به دیگران احترام نمی‌گذارید چطور متوقع هستید به شما احترام بگذارد؟ از دانمارک.
آقای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل ناجا، چرا آقای احمدی نژاد این رئیس جمهور سابق رو که دزدی 16000 میلیاردی کرده چرا بازداشت و زندانی نمی کنی؟ مگه شما روگن یاد نکردی؟ آقای اسماعیل احمدی مقدم.
آقای خامنه ای، لطفاً به این عواملتون انصار حزب الله بفرمایید که این 4000 نفر موتور سوار رو بسیج کنند و به مسئولین حکومت جناب عالی امر به معروف و نهی از منکر رو یاد بدند. شاید کمی چپاول بیت المال و رشوه و فسادهای آنچنانی کمتر بشه و این ملت محروم و سفره خالی رو بگذارن به حال خودشون که با دردهاشون زندگی رو بگذرونن.
آقایون هدایتی و انصاری، پولای آموفتی که در رو بودین رو خرج میکنین توی شرکت ها توی باشگاه ها برای اینکه اسم خودتون رو نشون بدین به مردم، یه خود از این پول رو به این آفریقای مطبخ کمک بکنین برای مبارزه با ابولا یا برای مبارزه با خوشسالی حداقل تو شهرهای محروم ما مثل زاهدان و امثال هم. اگه راست میگین این کارا رو بکنین، نه بیان جلوی دور میبینین آقا ما 500 میلیون میدیم فلان بازی کنه بخره، اونا به درد شما و آخرتتون نمیخوره.
آقا خامنه یه حرف راست زد، اونم این بود که موقع تعلیف احمدی نژاد اونو در آغوش گرفت و گفتش که نقطه نظرای من از همه به احمدی نژاد نزدیک داره. حالا هر اتفاق میفته به حساب احمدی نژاد گذاشته میشه. من میپرسم از شما، آیا احمدی نژاد میتونه این همه سر خود کاری کنه؟
من معتقدم بیمارستانی که آقای خامنه‌ای در اون عمل جراحی کردن و بستری شدن بیمارستان دولتی نبود، بلکه بیمارستان شخصی و خصوصی بود. برای این حرف خودم دو دلیل دارم. یک، بیمارستان بسیار خلوت و آرام بود. معمولا بیمارستان دولتی که آقای خامنه‌ای رو به خودش بپذیره قاعدتا باید شروع باشه. دو، یک جناح خاص موفق شدن به دیدار ایشون برن و ملاقات کنن. خیلی از فعالان سیاسی و مردم که تقاضای ملاقات داشتن موفق نشدن و این به خاطر این بود که نمیخواستن بیمارستان لو بره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه با شما هستیم با یک گفتگوی اقتصادی. بهای دلار در بازار ارز تهران بار دیگر افزایش پیدا کرده و به هر دلار 3200 تومان رسیده. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگویی که فهیمه خضر حیدری با او داشته از عوامل تاثیرگذار در بهای ارزهای خارجی برای ما گفته.
در دراز مدت نرخ برابری پول یک کشور در برابر پولای خارجی به ساختار کلی اقتصاد اون کشور بستگی داره. کشوری که دستگاه تولیدی نیرومندی داشته باشه، نرخ رشدش مساعد باشه، نرخ تورمش پایین باشه، صادراتش از وارداتش بیشتر باشه، چنین کشوری طبعاً ارزش پولش هم در مقابل سایر ارزها بالا میره. این از دراز مدت. در کوتاه مدت بازار ارز یک کشور زیر فشار 4 عامل اصلی دچار نوسان میشه. اول اینکه تقاضا برای پولای خارجی چقدر بالا و پایین بره. دوم اینکه عرضه ارز در اون کشور چقدر باشه. عامل سوم تحولاتی است که در بازار جهانی ارز اتفاق میفته و بالاخره عامل چهارم جو روانی است. به خصوص فضای سیاست داخلی در اون کشور و تحولات ژئوپلیتیک اون، مثلا با توجه به احتمال جدا شدن اسکاتلند از انگلستان، پوند بریتانیا تا اندازه‌ای تضعیف شده.
خب آقای خواهند، تقریبا به این فکر متفشرم از 4 عامل صحبت کردیم. این 4 عامل رو میتونیم که هم با شرط ایران هم جوری ارزیابی بکنیم که برای ما روشن بکنه قیمت دلار در روزهای گذشته چرا ناگهان اینطور افزایش پیدا کرد؟
این توضیح رو ما میتونیم تا اندازه‌ای داشته باشیم. از لحاظ تقاضا بازار ارز مشتریان تازه‌ای پیدا کرده. معمولا در اواخر تابستان و آغاز پاییز وارد کننده های کالا دنبال ارز هستند و بخش مهمی از این تقاضا منتقل میشه به بازار آزاد. به علاوه سفرهای خارجی هم زیاد میشه، از جمله در قالب حج تمتع. در سمت عرضه با کاهش چشمگیر صادرات میعانات گازی ارز کمتری به بازار میاد و گویا صادرات فرآورده های پتروشیمی هم با مشکلاتی روبرو شده. در مورد وضعیت بازار جهانی ارز هم این روزها مهمترین رویداد قویتر شدن دلار آمریکاست در برابر سایر ارزها در همه بازارهای ارز در دنیا به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی در ایالات متحده و این طبعا بر قیمت دلار در ایران هم تأثیر میذاره. و بالاخره عامل چهارم یا همون جو روانی رو باید در نظر گرفت که در حال حاضر به دلیل افزایش نگرانی در مورد پرونده هسته‌ای ایران با تشویش بیشتری همراه است و به همین دلیل دلار رو بالا میکشه.
به حال این 4 عامل آیا میتونه بگیم کدومشون به طور مشخص اثر بیشتری داره روی فراز و نشیب بهای ارز در ایران؟
بدون تردید سرنوشت پرونده هسته‌ای. صحبت‌های اخیر آقای عراقچی معاون وزیر خارجه ایران تردیدهایی رو ایجاد کرده در مورد آینده گفتگوها با گروه 5 به علاوه 1. به علاوه حرف‌های یوکیا امانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم که ابراز تأسف کرده بود از آن چیزی که به قول ایشان عدم همکاری تهران است در زمینه پرونده هسته‌ای، طبعاً بازار ارز ایران رو به سود دلار متحول کرده که البته هنوز دامنه این تحول خیلی گسترده نیست.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در پاریس بود که با ما سخن می‌گفت.